ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در 22 یک شنبه در تیر ماه به شما سلام می کنیم از رادیو فردا در یک شب گرم تابستانی در ایران. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه مجله شامگاهی رو با تازه‌ترین خبرها شروع می‌کنیم. حسن جعفری اینجاست برای خوندن اخبار آماده است و بمونید، بعد از اخبار در مورد بقیه برنامه‌ها توضیح میدم.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، خبرها را از وین آغاز می‌کنیم. در 12th روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا امروز وارد وین شدند. جان کری، لوران فابیوس و ویلیام هیگ، وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و بریتانیا، پس از ورود به وین تایید کردند که اختلافات عمده‌ای بین دو طرف وجود دارد و برای تلاش برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات به وین آمدند. درباره آخرین تحولات مذاکرات وین در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مجلس عراق که امروز برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داده بود، نیمه کاره ماند و 2 روز دیگر به تعویق افتاد. انتخابات پارلمانی عراق حدود 3 ماه پیش برگزار شد و در نخستین جلسه‌اش، یعنی 2 هفته پیش، نتوانسته بود رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را انتخاب کند. دومین جلسه پارلمان جدید هم که ظهر امروز برگزار شد، تنها 30 دقیقه دوام داشت و پس از آن مهدی حافظ، رئیس موقت پارلمان، گفت از آنجا که هیچ توافقی بر سر نام های 3 پست حاصل نشده، ختم جلسه را اعلام می کند. به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس، حملات 2 طرف به یکدیگر همچنان ادامه دارد و ارتش اسرائیل از ساکنان بخش شمالی نوار غزه خواسته است این منطقه را ترک کنند و به سوی نقاط جنوبی تر غزه بروند. از سوی دیگر منابع بیمارستانی در نوار غزه امروز اعلام کردند که شمار قربانیان فلسطینی تاکنون به 166 کشته رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، 8 جوان فعال در فیسبوک را مجموعاً به 127 سال زندان محکوم کرد. به نوشته ایرنا، اتهامات این 8 نفر مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به سران قوا ذکر شده است. این 8 نفر سال گذشته مورد پیگرد قرارگاه سارالله قرار داشته و سپس دستگیر شدند. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و آلمان امشب در دیدار پایانی جام جهانی برزیل به مسافه یکدیگر می‌روند. این مسابقه ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد. آلمان با در هم کوبیدن برزیل و آرژانتین با شکست هلند در ضربات پنالتی به مسابقه فینال راه یافتند. خالد آگاه، گوینده برنامه‌ای سرگرم کننده در یکی از رادیوهای محلی در شمال افغانستان، با حمله افراد مسلح ناشناس در خانه‌اش به قتل رسید. بنابر گزارش‌ها این حمله ظهر دیروز در ولایت بلخ در شمال افغانستان روی داده است. نوراغا شریفی، مسئول اداره حمایت از خبرنگاران در شمال افغانستان، به رادیو روپای آزاد گفت در 6 ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد، این 6مین خبرنگاری است که در افغانستان کشته می‌شود. بیش از 30 نفر در حمله مردان مسلح به یک مجتمع مسکونی در بغداد کشته شدند. گفته می شود که اکثر قربانیان این حمله زن بودند. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند پس از حمله چند تن در محل وقوع جنایت بازداشت شدند. یک مقام محلی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که ظاهرا این ساختمان به عنوان محل زندگی زنان تن فروش بوده است. و سرانجامی که نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی خواستند تا پایان بازشماری همه آرا که با نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد، مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید را به تعویق بیاندازد. آزاده؟
خیلی ممنونم از تو. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید و آخرین اخبار رو همینطور از سایت ما هم میتونید دنبال کنید و بشنوید از بخش پخش زنده در سایتمون radiofarda.com. ادامه درگیری‌های نظامی بین حماس و ارتش اسرائیل و ورود یگان ویژه نیروی زمینی اسرائیل به صحنه درگیری‌ها.
اسرائیل علت اصلی که این جنگ رو داره ادامه میده اینه که میخواد توان موشکی و نظامی سازمان حماس و اسلامی جهاد رو کاهش بده.
پیوستن وزیر خارجه آمریکا به مذاکره کنندگان هسته ایران و 5+1 و خبرهایی در زمینه احتمال وجود اختلاف نظر بین مذاکره کننده ها.
هر دو طرف تا لحظه ای که حد بزنن الان ممکنه کل مذاکرات به شکست بیانجامه، از خواستهای خودشون کوتاه نخواهند آمد.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که دست کم 5 روز بعد از آغاز درگیری‌های نظامی بین حماس و ارتش اسرائیل و کشته شدن بیش از 160 فلسطینی در پی بمباران‌های غزه توسط نیروی هوایی اسرائیل، روز یکشنبه یک واحد از یگان‌های ویژه نیروی زمینی ارتش اسرائیل هم وارد صحنه شده. آخرین اخبار را از فریدون زنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری آلمان، شنبه شب یک واحد از نیروهای ویژه اسرائیل در سواحل غزه پیاده شد. رویترز اما به نقل از حماس نوشت که نیروهای فلسطینی مانع پیاده شدن نیروهای اسرائیلی به سواحل غزه شدند. اسرائیل اعلام کرده است که این واحد پس از حمله به مناطقی که به گفته اسرائیلی‌ها محل پرتاب موشک به سوی اسرائیل است، از این محل عقب نشینی کرده است و در جریان این درگیری‌ها با چریک‌های فلسطینی 4 سرباز این کشور زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرده است که گزینه حمله نیروهای زمینی به نوار غزه همچنان در دستور کار این کشور است. اسرائیل حملات ارتش خود به نوار غزه را به عنوان واکنش در برابر موشک پرانی حماس به مناطق اسرائیلی توضیح می‌دهد. برای اولین بار در تاریخ درگیری‌های فلسطینیان با اسرائیل، در روزهای گذشته موشک‌های پرتاب شده از سوی حماس تل آویو، فرودگاه این شهر و مناطق اطراف تل آویو را هدف قرار دادند. در پی موشک پرانی‌های حماس، یک اسرائیلی تا به حال زخمی و به شماری از ساختمان‌ها آسیب وارد شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، از زمان آغاز حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه از سه‌شنبه گذشته تا روز یکشنبه 163 فلسطینی کشته و 1085 نفر زخمی شدند که در میان آنان کودکان و سالمندان هم دیده می‌شوند. ارتش اسرائیل بامداد یکشنبه از ساکنان بیت الحیه در نوار غزه خواست خانه‌های خود را ترک و از محل خارج شوند. اسرائیل میگوید بیشترین شمار موشک‌های پرتاب شده به سوی اسرائیل از این محل شلیک شده است. شنبه شب در پی یک حمله هوایی اسرائیل، خانه رئیس پلیس غزه مورد هدف قرار گرفت که به نوشته خبرگزاری آلمان 18 نفر از جمله شماری از اعضای خانواده رئیس پلیس غزه کشته شدند. شخص رئیس پلیس غزه در این حمله به شدت زخمی شد. مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که حماس تاکنون 800 موشک به مناطق اسرائیلی شلیک و نیروی هوایی اسرائیل هم به 1320 هدف در غزه حمله کرده است. در این میان اعلام شد که موشک‌هایی هم از خاک لبنان به سوی اسرائیل پرتاب شده است. در واکنش به شدت گرفتن بحران در خاورمیانه، قرار است روز یکشنبه وزیران خارجه 4 کشور غربی، آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در این باره با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. پیشاپیش این دیدار، وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه در وین خواهان برقراری آتش بس شدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت:
هم در غزه و هم در اسرائیل اولویت اول برقراری آتش بس است. قربانیان بسیاری در غزه بودند و موشک‌هایی به اسرائیل پرتاب شده که به این اوضاع فاجعه بار دامن زده است. فرانسه به مانند شورای امنیت خواستار بازگشت به قرارداد 2012 با هدف برقراری آتش بس است.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز خواهان پایان دادن به خشونت در خاورمیانه شد.
ما همچنین درباره رویدادهای غزه بحث خواهیم کرد، چون نیازی اضطراری برای پایان دادن به خشونت در غزه و بازگشت به قرارداد آتش بس نوامبر 2012 احساس می شود.
شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب هم بررسی درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و حماس در نوار غزه را در دستور کار روز دوشنبه خود قرار دادند.
همونطور که در گزارش فریدون زرنگار شنیدید، در 5 روز درگیری در منطقه برای اولین بار گفته شده که نیروهای ارتش اسرائیل برای انجام عملیات زمینی وارد غزه میشند. با اینکه دیروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش بس بین اسرائیل و حماس شده، ولی هنوز نشانه ای از توقف حملات دیده نمیشه. در همین زمینه یک گفتگو بشنویم. شاهین بشیری از رادیو فردا با محسن میلانی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل مربوط به جهان عرب و استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا و از او پرسیده که چرا دو طرف بر ادامه حملات علیه همدیگه اصرار دارند.
اسرائیل علت اصلی که این جنگ رو داره ادامه میده اینه که میخواد توان موشکی و نظامی سازمان حماس و اسلامی جهاد رو کاهش بده و تا زمانی هم که احساس نکنه این کار رو انجام داده به نظر من این حمله های هوایی رو ادامه خواهد داد و شاید هم حمله زمینی رو کنه. به علاوه طبق آماری که من دیدم 90% اسرائیلی ها از حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه طرفداری کردن و خب آقای نتانیاهو سیاستمداره و موقعی که میبینه 90% جمعیت مملکتش طرفداری از کارهایی که دارن میکنن مسلما به این کار ادامه خواهد داد. و بعد مسئله دیگه هم اینه که سکوت خیلی عجیبیه که از طرف مصر و از طرف عرب لیگ در رابطه با محکوم کردن اسرائیل بوده. خب این ستا رو که شما دو هم دیگه بذارید متوجه میشید که چرا اسرائیلی ها نمیخوان فعلا در شرایط امروز خاتمه پیدا کنه. ما به مسئله تماس هم به نظر من یه مقداری خاطر تعداد زیادی که از مردم بیگناه غزه کشته شدن دولت حماس زیر فشار زیادی از طرف ملت خودشون هستن که یه کاری رو انجام بدن و اونها دارن سعی میکنن که اینو ادامه بدن که شکست نخورن به اصطلاح و امیدشون اینه که یه اتفاقی بیفته که جامعه بین المللی بیاد و جلوی حمله نظامی اسرائیل رو بگیره.
البته جامعه جهانی چندان هم ساکت ننشسته. روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش بس بین اسرائیل و حماس شد.
شورای امنیت و آمریکا و کشورهای اروپایی، کشورهایی که مطرح هستند و کشورهای عرب، من به نظرم رول مصر اینجا خیلی مهمه و همونطور که من قبلا اشاره کردم سکوت آقای سیسی واقعا سوال انگیزه. من در یک جایی خوندم قبل از اینکه حمله اسرائیل شروع بشه مقامات امنیتی مصر و اسرائیل با هم دیگه ملاقاتایی داشتن و به خاطر همینم که اسرائیل تصمیم گرفته حمله شو ادامه پیدا بکنه. عرب لیگ، مصر، اردن و عربستان سعودی، یعنی اینا هم و همون حرفی رو که سازمان ملل داره میزنه بزنن، به نظر من اون موقع فشار بین‌المللی زیاد خواهد شد و امکان داره که آقای نتانیاهو سیاست خودش رو تغییر بده.
گفتگوی شاهین بشری رو شنیدید از رادیو فردا با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل مربوط به جهان عرب و استاد رشته علوم سیاسی در آمریکا. او در مورد ادامه حملات اسرائیل و حماس گفتگو می‌کرد و اگر سری به سایت ما بزنید در همین زمینه میتونید جزئیات بیشتر رو پیدا کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر ما هم میتونید هر لحظه در مورد این اخبار به روز بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمی از موضوع مربوط به اسرائیل و حماس فاصله بگیریم و بریم به وین که امروز یک شنبه 12 روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در این شهر ادامه داره و وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا وارد وین شدند. همکار من هانا کاویانی از رادیو فردا به این شهر رفته، شهری که این مذاکرات در اونجا در جریان هست و هر چند ساعت با ما هست و ما رو به روز میکنه در مورد آخرین اخباری که اونجا از نزدیک دنبال میکنه. هانا با سلام به تو، برای ما بگو که این وزرا که وارد وین شدند در واقع همین الان میشه گفت که دیدار 3 وزیر اروپایی با محمد جواد ظریف و کاتین اشتون در جریان هست. بعضی از این وزرا ساعتی پیش یک صحبتهایی رو مطرح کردند.
من هم سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، 3 وزیر اروپایی پس از اینکه دیداری جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای آلمانی خودش داشت و در یک بیانیه‌ای که در مقابل خبرنگاران خوندند از اتحاد آمریکا و آلمان با توجه به مناقشه‌ای که هفته گذشته بین دو کشور رخ داده بود در سر مسئله جاسوسی شرکت کردند، بعد از اون 3 وزیر اروپایی در سر میز گفتگو با محمد جواد ظریف نشستند. میخواستم به یک نکته مهم در این گفته ها اول اشاره بکنم، اینکه 2 وزیر اروپایی، وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا و همچنین وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز گفتگوهای امروز که گفته میشه مرحله حساس گفتگوهای ایران با 5 به علاوه 1 هست، صحبتهایی رو مطرح کردند که ابتدا بشنویم صدای ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا رو، بعد درباره این صحبتها بیشتر توضیح بدم.
آنچه در این مذاکرات مشخص است این است که اختلاف‌های عمده‌ای وجود دارند. بعید است که امروز به موفقیت سریع برسیم، اما ما وزرای گروه 5+1 به درخواست خانم اشتون به وین آمده ایم تا ببینیم که قبل از پایان ضرب الاجر در 29 تیر ماه فضا برای پیشرفت چگونه است. روشن است که ما فقط یک ماه تا پایان مهلت 6 ماهه توافق فرصت داریم. تمرکز ما بر این است که ببینیم آیا می توانیم به توافق جامع برسیم یا نه. بنابراین الان خیلی زود است که درباره تمدید مهلت حرف بزنیم.
صدای ویلیام هیگ رو شنیدید، وزیر خارجه بریتانیا. هانا همچنان از وین با ماست.
بله آزاده، صحبت‌های ویلیام هیگ تقریبا هماهنگ بود با صحبت‌هایی که ابتدا وزیر خارجه آمریکا و همچنین وزیر خارجه فرانسه مطرح کردن. صحبت‌هایی که اگرچه که بر اختلاف اساسی تاکید می‌کردند اما اتحاد داشتند. اون چیزی که امروز برای ما یادآوری می‌کنه روزهای پیشین توافق اولیه در ژنو هست که در اون زمان هم وزرای خارجه به ژنو آمدند و صحبت‌هایی رو با ایرانی‌ها مطرح کردند، اما اتحاد عمل وزرای خارجه که امروز وارد شهر وین شدند کمی با صحبت‌های موقع ژنو فاصله داشت یا تفاوت داشت، از اون جهت که اگر خاطرتون باشه در زمانی که صحبت‌های مذاکرات ژنو بود در اون زمان وزیر خارجه فرانسه موضعی کاملا متفاوت از سایرین داشت. البته هنوز وقت باقی است تا پایان روز، باید دید که آیا اظهار نظر دوباره خواهند کرد یا خیر. وزرای خارجه، البته وزرای خارجه روسیه و چین به شهر وین نیامدن به دلیل برنامه‌ریزی‌های قبلی و معاون وزیر خارجه چین و همچنین مدیر سیاسی وزارت خارجه روسیه از این دو کشور هدایت گفتگوها را امروز بر عهده دارند و سعی می‌کنند که این مذاکرات رو به پیش ببرند.
سخنرانی درباره یه سری اختلافات اساسی وجود داره مطرح شده در این مواردی که بعضی از وزرای خارجه صحبت کردن، از جمله به موضوع دامنه غنی‌سازی اورانیوم اشاره شده. تا الان چه اظهار نظرهایی در این زمینه مطرح شده هانا؟
بر دامنه غنی‌سازی اورانیوم بحثی است که چند روزی است مهمترین موضوع مورد بحث طرفین هست و اینکه ایران چقدر میتونه چه تعداد سانتریفیوژ داشته باشه، از چه سانتریفیوژهای پیشرفته، چه سانتریفیوژهای نسل اول و همچنین تا چه درصد میتونه غنی‌سازی بکنه. اما در کنار این اختلاف اساسی یک اختلاف دیگه وجود داره که باز هم به بحث غنی‌سازی مرتبط هست و در این حال جدا، بحث زمانبندی این که این توافقی که بخواد حاصل بشه چگونه خواهد بود، به دلیل اینکه در طول این زمانبندی هستش که ایران باید اعتمادسازی بکنه، باید محدودیت هایی رو بر برنامه هسته‌ایش ایجاد بکنه، اعمال بکنه، از جمله اینکه شاید بعضی از تأسیساتش رو مثلا پیشرفت نده یا اونها رو راه اندازی نکنه. همچنین بر مبنای همین زمان بندی هستش که در صورت که ایران اعتماد سازی بکنه شاهد رفع تحریم ها به صورت تدریجی خواهد بود. روز گذشته یک مقام ارشد آمریکایی من میشنیدم که میگفت این زمان بندی رو میخوان که تعداد سالهاش دو رقمی باشه، اما اشاره نکرد که این 10 سال، 15 سال یا 20 سال میخواد باشه و ایران تمایل داره که این زمانبندی کوتاه‌تر باشه به دلیل اینکه هم محدودیت، زمان محدودیت و نظارت‌ها و بازرسی‌های بیشتر کمتر خواهد بود و هم زمانی که بخواد به رفع کامل تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ایش برسه کوتاه‌تر خواهد بود.
هانا به زمانبندی اشاره کردی. هانا وقت زیادی نداریم. مرسی. وقت زیادی نداریم. حالا که به زمانبندی اشاره کردی اینو هم بگو که مدت زیادی تا پایان مهلت توافق باقی نمونده. آیا صحبتی وجود داره درباره تمدید توافق، نحوه ادامه مذاکرات، چیزی مطرح شده؟
امروز عصر باید ببینیم که چه نتیجه‌ای خواهد داد دیدار محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی خودش که گفته شده که قراره که دیداری داشته باشن. محمد جواد ظریف تاکید کرده که شانس زیادی هست که در یک هفته باقی مانده طرفین بتونند برگ تازه ای از تاریخ رو بنویسند و به یک توافق تاریخی دست پیدا بکنند، اما زمان کوتاه هست. ویلیام هیگ گفته که هنوز زوده. خیلی از مقام‌های مذاکره کننده میگن هنوز زوده درباره تمدید قرارداد صحبت بکنند. باید دید که در روزهای آینده چه سرنوشتی رو رقم خواهند زد برای گفتگوهای 5+1 و ایران.
ما بازم با تو خواهیم بود. هانا کاویانی در وین همراه ما بود از محل ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی. همچنان با ما باشید. ممنونم از تو هانا و باز هم بشنویم در همین زمینه، در این زمینه ای که هانا گزارش زنده میداد، بشنویم یک گفتگو و تحلیل رو که بابک غفوری از آذر انجام داده، با مهران براتی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل بین الملل، و از او درباره حضور جان کری در این مذاکرات پرسیده.
خب حدث من اینی که در یک چنین مذاکره‌ای که میان ایران و گروه 51 به ویژه آمریکا در حال انجامه، توافق حتما در یک قدمی شکست مذاکرات انجام خواهد گرفت. یعنی هر دو طرف تا لحظه‌ای که حدس بزنن الان ممکنه کل مذاکرات به شکست بیانجامه، از خواستهای خودشون کوتاه نخواهند آمد. بودن آقای کری هم الان به این معنا هست که گزینه‌های مختلفی از هر دو طرف به عنوان شرط پایان گرفتن مثبت مذاکرات ارائه شده که حالا در مورد اونها بایستی که تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری رو هم نهادهای به اصطلاح زیر دست وزرای خارجه نمیخوان انجام بدن و نمیتونن انجام بدن، بنابراین وزرای خارجه باید تصمیم بگیرن سر چند پیشنهاد که بعد بشه بر پایه اونها مذاکرات رو ادامه داد.
این اختلافات که نیاز به تصمیم گیری سیاسی داره از نظر شما چیه؟
الان مسئله‌ای که مطرح هست این است که ایران در کنار مسئله به اصطلاح ظرفیت و کمیت غنی‌سازی، مسئله زمانی رو هم مطرح میکنه، به این معنا که حتما اون 190 هزار سوی که آقای خامنه‌ای گفتن به معنی واحد جداسازی اورانیوم سنگین از اورانیوم سبک، این مسئله اینطور نیست که در یک واحد زمانی مشخص الان باید انجام بگیره. معنیش این است که میشه این رو در یک فاصله زمانی 2 تا 5 سال حد اکثر در نظر گرفت که ایران بتونه اصلا به این حد از واحد جدید غنی‌سازی برسه. یک مسئله تصمیم گیری الان این هست که آیا غرب موافقت میکنه روی این مسئله که احتیاجات اورانیوم ایران مقدار معینی است. اون مقدار معین هم تعریف میشه بر پایه احتیاجات کنونی بوشهر که گفته میشه تا 5 سال آینده روسیه تامین میکنه، بنابراین بعد از 5 سال احتیاجات بوشهر به اضافه احتیاجات حداقل دو نیروگاه جدیدی که ایران میخواد بسازه، نیروگاه اتمی. خب این مسئله کار رو مشکل میکنه که تعیین بشه احتیاج واقعی ایران الان کدام، چون ایران اصرار داره که بر مبنای نیاز واقعی ما تعداد سانتریفوژها و کیفیت اونها تعیین بشه. این دو برداشت مختلف هست.
همه وزرای خارجه گروه 5 به اضافه یک در وین حاضر نشدند، از جمله وزیر امور خارجه روسیه آقای لاوروف. فکر میکنی چرا ایشون حضور ندارن؟
غرب اصولا با این توافقی نداره که روسیه به ایران نیروگاه‌های جدید بده، و یکی از مشکلاتی هم که روسیه پیدا خواهد کرد با 51 در این زمینه هست. به همین دلیل هم وزیر خارجه روسیه فعلا اونجا نیست، منتظر ببینه که توافق غرب با ایران به کجا میرسه و آیا امکان مانوری براش هست اینجا یا نیست.
و به نظر شما اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأثیری بر روند مذاکرات گذاشته؟
نه، من صحبت هایشون رو معضلی نمی بینم، به خصوص با تعریف جدیدی که مذاکره کننده آقای عراقچی میگن که عددی رو که آقای خامنه‌ای گفتن این مربوط به این نمیشه که هم اکنون باید این چنین باشد، بنابراین جای مذاکره رو باز گذاشتن و مشکل جدیدی اضافه نمی کنه. صحبت آقای خامنه‌ای بیشتر مصرف داخلی داشته، ولی در اصل مذاکرات ایشون اصلا هیچ مسئله جدیدی رو مطرح نکردن. مشکل اساسی جای دیگری است به نظرم. مشکل اساسی اینجاست که آمریکا مایل یک قرارداد، یک معاهده 20 ساله 51 با ایران داشته باشه و تمامی تحریم‌ها در حقیقت امکان به اصطلاح برقراریشون، حتی اونهایی هم که برطرف شدن، ممکن باشه در این 20 ساله اگر ایران تخطی بکنه، یا اصولا تمامی تحریم‌ها برداشته نشه یک باره و بلکه برای این مدت زمان خیلی طولانی در نظر، در حالی که ایران تصوری داره در اینکه این تحریم‌ها، مجموعه تحریم‌ها در مجموع حد اکثر در یک مدت زمان 5 ساله برداشته شه. در این میان راه‌های گوناگون هست برای پیدا کردن راه حلی که مورد توافق دو طرف باشه. احتمالاً پیشنهادات گوناگونی در این زمینه روی میز هست که حال باید وزرای خارجه تصمیم بگیرن که کدام یک از این پیشنهادات رو میپذیرن.
مهران براتی بود، تحلیلگر مسئله بین الملل. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. امروز 22 تیر ماه هست و 25 مین سال روز کشته شدن عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از دوستانش در شهر وین. در همین زمینه از شهرام میریان بشنویم.
در 22 تیر ماه سال 68 خورشیدی، عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش با نامهای عبدالله قادری آذر، نماینده این حزب در خارج، و فاضل رسول، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر وین، در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با فرستادگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران در خانه‌ای در شهر وین پایتخت اتریش کشته شدند. این دیدار به درخواست دولت وقت به ریاست هاشمی رفسنجانی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران صورت گرفت. عوامل این سه قتل، یعنی همان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، پس از انجام مأموریت گفته می شود خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده و سپس با موافقت مقامهای اتریشی از این کشور خارج شدند. با اینکه پرونده قضایی این سه ترور سیاسی همچنان باز است، ولی با این حال دولت‌های گوناگون اتریش طی این 25 سال مانع پیگیری این پرونده شدند. مصطفی هجری، دبیر کل کنونی حزب دموکرات کردستان ایران که در حال حاضر در کردستان عراق به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از این موانع قضایی بیشتر گفته.
پرونده ترور دکتر قاسملو یارانش تنها یک پرونده قضایی نیست، بلکه تبدیل شده به یک پرونده سیاسی. عوامل و موانع زیادی در سر راه باز شدن این پرونده و رسیدگی کردن از نظر قضایی هست که این عوامل سر جای خودشون هست. مسئله دولت اتریش هست که همون موقع هم که ترور دکتر قاسملو یارانش روی داد، از نظر سیاسی کمک کرد به تروریست‌ها و اونها را به ایران فرستاد. بعد از اون هم برای ادامه کار اصولا میبایستی دادگاه‌های اتریش این کار را دنبال میکردن. ما هم خانومشون پرونده را خیلی تعقیب کردن. متاسفانه امکان ادامه و باز شدن پرونده اون موقع وجود نداشت. اینه که فکر میکنم در موقعیت سیاسی امروز، بخصوص الان که کشورهای اروپایی و زمره اونها اتریش هم نوعی امیدوارند برای اینکه بتونن مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف سازند، دنبال این ترور دکتر قاسملو یارانش نمیرند.
آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید با وجود ایجاد موانع از سوی دستگاه قضایی اتریش نسبت به بازگشایی پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو و دو تن از یارانش خوشبین است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین گزارشی که امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید، آخرین اخبار ورزشی است. با فیروز غریب همراه بشیم.
20مین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی امشب با برگزاری دیدار پایانی بین آلمان و آرژانتین به پایان می‌رسد. ژرمن‌ها تا کنون 3 بار قهرمان جام جهانی شدند و یاران لیونل مسی تا کنون 2 بار دستشان به جام رسیده. این دو تیم پیش از این 2 مرتبه در فینال جام جهانی به هم خوردند. در فینال جام جهانی 1986 مکزیک که آرژانتینی‌ها 3-2 ژرمن‌ها را شکست دادند و قهرمان شدند، و در فینال جام جهانی 1990 ایتالیا آلمان 1-0 آرژانتین را برد و به قهرمانی رسید. تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله گروهی برزیل 2014 با 2 پیروزی مقابل پرتغال و آمریکا و 1 تساوی برابر غنا به 1/8 رسید و در این مرحله الجزایر را به سختی برد و در 1/4 نهایی از سد فرانسه گذشت. ژرمن‌ها در نیمه پایانی با خلق 1 شگفتی در 1 نتیجه دور از انتظار 7-1 برزیل میزبان را در هم کوبیدند و به فینال راه یافتند. آرژانتین در مرحله گروهی بوسنی، ایران و نیجریه را برد و در یک هشتم از سد سوئیس گذشت. این تیم در یک چهارم بلژیک را هم از پیش رو برداشت و عاقبت در نیمه پایانی به هلند خورد و با زحمت و با پیروزی در ضربات پنالتی جواز حضور در فینال را به دست آورد. 64مین بازی جام جهانی 2014 فینال جام 20م امشب در ساعت 21 به وقت اروپا، 23:30 به وقت ایران با قضاوت نیکولا ریزولی ایتالیایی در ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو آغاز می شود. در ادامه رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا 2014 در ووهان چین روز یکشنبه تیم ملی ایران در سومین مسابقه خود اندونزی را 77-47 شکست داد. تیم بسکتبال ایران پیش از این ژاپن را برده و به چین میزبان باخته و روز سه‌شنبه چهارمین و آخرین بازی مرحله گروهی را برابر هند برگزار می‌کند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 19:30 تهران. ما همچنان با شما هستیم و یک بار دیگه هم به شما سلام میکنیم. امیدواریم که در طول نیم ساعت گذشته همچنان با ما بوده باشید و باز هم بمونید با ما تا برنامه این هفته صدای دیگر رو هم در ادامه بشنوید. قبل از اون سعی بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در 12مین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، وزیران خارجه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا امروز برای کمک به حل اختلافات به وین رفتند. جان کری، لوران فابیوس و ویلیام هیگ پس از ورود به وین تایید کردند که اختلافات عمده‌ای بین دو طرف وجود دارد و برای تلاش برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات به وین آمدند. از سوی دیگر عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، به واحد مرکزی خبر گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای ظرف یک هفته آینده تمایل چندانی به تمدید مذاکرات نیست. از توافق 6 ماهه‌ای که بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شده تنها یک هفته دیگر باقی است. جان ایو دریان، وزیر دفاع فرانسه، در مصاحبه تلویزیونی گفت که فرانسه خواستار آتش‌بس فوری بین اسرائیل و حماس است. آقای دریان همچنین گفت فرانسه حملات راکتی حماس علیه شهروندان اسرائیل را محکوم می کند، اما از اسرائیل می خواهد که در پاسخگویی از خود خویشتنداری نشان دهد. همچنین در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس، روز یکشنبه وزیر خارجه بریتانیا با همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود در وین گفتگو کرد و نشست اصراری وزیران خارجه اتحادی عرب هم روز دوشنبه در قاهره برگزار خواهد شد. مجلس عراق که روز یکشنبه برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داده بود، نیمه کاره ماند و دو روز دیگر به تعویق افتاد. انتخابات پارلمانی عراق حدود 3 ماه پیش برگزار شد و در نخستین جلسه 2 هفته پیش نیز نتوانسته بود رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را انتخاب کند. دومین جلسه مجلس عراق که ظهر یکشنبه برگزار شد تنها 30 دقیقه دوام داشت. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، که از سال 2006 در این مقام است، تحت فشار است که نامزدی در این دوره کناره‌گیری کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه 8 جوان فعال در فیسبوک را مجموعاً به 127 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته ایرنا، اتهامات این 8 نفر مواردی از قبیل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به سران قوا ذکر شده است. این 8 نفر که از شهرهای یزد، شیراز، آبادان، کرمان و تهران هستند، از سال گذشته مورد پیگرد قرارگاه سارالله سپاه قرار داشته و سپس دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا اسامی متهمان و جزئیات پرونده را ذکر نکرده، اما احکام صادر شده را 21، 20، 19، 18، 16، 14، 11 و 8 سال زندان ذکر کرده است. بنابر همین گزارش، این احکام به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. و تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و آلمان امشب در دیدار پایانی جام جهانی برزیل به مسافه یکدیگر می‌روند. آلمان با در هم کوبیدن برزیل و آرژانتین با شکست هلند در ضربات پنالتی به مسابقه فینال راه یافتند. در دیدار رده‌بندی که روز شنبه برگزار شد، تیم برزیل با شکست 3-0 از هلند در خانه خود به مقام 4م بازی‌های جام جهانی دست یافت.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اما این برنامه هنوز تمام نشده. اگر چیزی رو از دست دادید یا اینکه میخواهید بیشتر در موردش بخونید حتما سری به سایت ما بزنید radiofarda.com. اگر مشکل فیلترینگ در ایران رو دارید از نرم افزار سایفون 3 استفاده کنید که مسائلش حل شده، مشکلاتش تمام شده و شما دوباره میتونید برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران از سایفون 3 استفاده کنید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در واقع به پایان میرسونیم با آخرین برنامه امشب، صدای دیگر، که برنامه هست در مورد وضعیت زنان و مشکلات و مسائلی که با اونها دست و پنجه نرم میکنند. همراه با رویا کریمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و این برنامه رو بشنوید. همچنین هم با ما بمونید. خیلی ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. ترد و ظریف و نازکند دخترکانی که سفید پوشیدند، لپایشان را سرخاب مالیدند و بر سر سفره عقد نشستند. این بار اما آنها نیستند که عروس بازی می کنند، بلکه این زندگی است که روی واقعی بازی های کودکی را نشانشان می دهد. بیش از 31,000 دختر بچه در مقطع راهنمایی و دبستان در سال 91 بر سر سفره سفید بخت نشستند و این یعنی 313 مدرسه راهنمایی و دبستان از دانش آموز خالی شده است. دختر بچه هایی که جمع و تفریق را یاد نگرفتند باید به حساب و کتاب زندگی برسند و کودکی نکرده فرزندانشان را به جای عروس در آغوش بکشند. از سال 1391 برای اولین بار آمار ازدواج دختر بچه ها به رسانه ها کشیده شد. حرف و سخن در مجامع فارسی زبان در این مورد زیاد بود، اما حالا سازمان عدالت برای ایران خبر را به گوش ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رسانده است. این سازمان در نامه‌ای به ناوی پیلای از او خواسته از دولت ایران در این زمینه پاسخ بخواهد. مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران، ساکن لندن، مهمان صدای دیگر است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم حسین خواه، چی شد که سازمان عدالت برای ایران تصمیم گرفت تا برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نامه بنویسه؟
در واقع خانم ناوی پیلای چند روز قبل از اینکه ما این نامه رو بنویسیم اشاره کردن به اینکه توی مذاکرات 1+5 با ایران خوب هستش که مسئله حقوق بشر ایران هم گنجونده بشه و مستقیم اشاره کردن به وضعیت راضیه ابراهیمی، زن جوانی که در آستانه اعدام قرار داره و یکی از قربانیان ازدواج زودهنگام هست که در 13 سالگی شوهر داده شده. ما فکر کردیم خب وقتی که ایشون این توجه رو دارن خوب هستش که ما آماری رو که به تازگی در آورده بودیم در آخرین پژوهشمون رو هم تا یک نامه برای ایشون بفرستیم و یک بار دیگه یادآور بشیم که ماجرا فقط ماجرای راضی ابراهیمی نیستش و هزاران دختر جوان دیگه هم توی یک همچین شرایطی قرار میگیرن و ممکن هستش که سرنوشتی مثل راضی ابراهیمی داشته باشن.
اما خانم حسین خواه، پس ازدواج دختر بچه‌ها همیشه در ایران مطرح بوده. آیا آمار ارائه شده در سال 91 و 92 نتایج متفاوتی رو نشون میده که توجه سازمان عدالت برای ایران رو جلب کرده؟
آخرین آماری که منتشر شده از طرف سازمان ثبت احوال ایران آمار 9 ماهه دوم سال 92 هستش. در واقع میشه گفتش که نه، متفاوت نیستش و خیلی شبیه به آمارهای سال پیش هست، ولی چیزی که نگران کننده هست اتفاقا همین شبیه بودنش هستش. اینکه ما شاهده این نیستیم که این توقف داشته باشه، کمتر بشه و حتی داره بیشتر هم میشه و طبق آماری که ما درآوردیم هر سال داره چند درصد به این ماجرا اضافه میشه. به خاطر همین فکر کردیم که خب خیلی لازم هستش که با یه نگاه هوشمندانه تر دیگه ای به این ماجرا توجه بشه.
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر سیاست‌های جدید خودش رو در مورد افزایش جمعیت اعلام کرده و یکی از راهکارها رو پایین آوردن سن ازدواج دونسته. با این شرایط چرا شما انتظار دارید در امور ازدواج دختر بچه‌ها کاهشی رخ بده و جمهوری اسلامی در این زمینه فعالیتی انجام بده؟
نه که در قالب سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بخوایم نگاه کنیم شاید جای تعجب نداشته باشه، ولی خب اینکه جای تعجب نداره جای اعتراض کردن رو هم نمیبنده و به هر حال اجازه داره که این گفته بشه، به خصوص اینکه وقتی که ما میگیم که ازدواج دختر بچه‌ها، به خصوص دختر بچه‌های زیر 15 سال، چیزی که توی قدم اول به ذهن آدم‌ها میاد اینه که نه، تو ایران ما اینو نداریم یا خیلی به ندرت هستش یا در مناطق مرزی و روستا روستایی خیلی حاشیه نشین و فقیر هست، ولی این آمار نشون میده که نه، توی استان تهران هم که پایتخت هست ما این ماجرا رو داریم، توی استانهای مثلا اصفهان، تبریز، جاهایی که خب به حرف میکنیم که از لحاظ فرهنگی بالا هستن، هم این آمار وجود داره و حتی توی استان‌ها هم منحصر به شهرهای کوچیک نیست و تو پایتخت و شهرهای بزرگ هم وجود داره و همه اینها نشون میده که حتی اگه حکومت میخواد که در همین راستای افزایش جمعیت قدم برداره و اتفاقا ازدواج نوجوانان، دختران نوجوان رو خیلی رسمی تبلیغ میکنه، شاید اون پژوهشگرانی که این ماجرا رو اینطور نگاه نمیکنن یا حتی مردم عادی بدونن که خب نه، این فقط توی قسمت‌های کوچیکی نیستش و واقعا داره به سرعت بالا میره این آمار.
عدالت برای ایران در نامه‌ای که برای خانم پیلای نوشته اشاره کردی که با توجه به تبعات غیرقابل چشم پوشی ازدواج دختر بچه‌ها خواستار دخالت سازمان ملل در این موضوع. ازدواج دختر بچه‌ها چه تبعات غیرقابل پیش بینی داره که نیازمند دخالت سازمان‌های بین‌المللیه؟
ببینید، در یک نگاه کلی ازدواج زودهنگام دختر بچه‌ها اونها را از تحصیل باز می‌داره، به تبع اون این دخترها نمی‌تونن آدم‌های مستقلی باشن که فردا شغلی پیدا بکنن، از اون طرف دیگه اینها فرصت کودکی کردن رو از دست میدن و خیلی زود مجبور هستن زیر بار مسئولیت اداره یک خانواده برن، با اون تعریفای کلیشه‌ای هم که ما میدونیم از نفس زنها به عنوان همسر وجود داره. به خطر افتادن سلامتشون یک ماجرای دیگه هستش، به خاطر زایمان زود هنگام زیر 18 سال، حتی رابطه جنسی زود هنگام، و الان با این ماجرایی که وسایل پیشگیری از بارداری رو دارن محدود میکنن، خب این یه خطر دیگه هستش که شاید قبلا هم خونه‌های بهداشت به این دخترا قرصای جلوگیری از بارداری یا روش‌های دیگه رو معرفی می‌کردن، ولی الان اینها هم داره محدود میشه و خطر زایمان زودرس اینها رو بیشتر تهدید میکنه. از طرف دیگه ما سال گذشته وقتی که اولین گزارشمون رو در رابطه با ازدواج دختر بچه ها منتشر کردیم، یک رویداد فیسبوکی هم راه اندازی کردیم و از مردم خواستیم که بیان تجربی رو که از ازدواج دختر بچه ها داشتن رو اونجا منتشر کنن. بیشتر از 150 نفر اونجا نوشتن از تجربه ازدواج مادرهاشون، مادر بزرگاشون، همکلاسیاشون و حتی بعضی از اونها خودشون، و واقعا از زوایای مختلفی ماجرا رو بررسی کردن، تبعاتی که داره و اینکه چطور خاطرات تلخ این ماجرا بعد از سالها هنوز تو ذهن اون زنها باقی مونده. من اگه بخوام کمی شخصی تر ماجرا رو بگم، میتونم به تجربه خودم اشاره کنم. من وقتی که سال 86 مدت 45 روز توی بند عمومی زندان اوین بودم، با زنهای مواجه شدم که بیشتر اینها توی کودکی شوهر کرده بودن، دختر بچه های 13 ساله 15 ساله بودن، پای سفره عقد نشسته بودن و حالا خیلی از اونها کارشون به اینجا رسیده بود که شوهرشون رو بکشن یا درگیر مواد مخدر یا جرایم دیگه شده بودن. وقتی که با اینها بیشتر صحبت میکردم کاملا مشخص بودش که ازدواج وقتی که سن خیلی کمی داشتن چقدر توی این ماجرا تاثیر داشته، چقدر مؤثر بوده که اینها علاوه بر اینکه تحصیل نکنن، مهارت‌های زندگی رو هم یاد نگیرن. وقتی که با مشکلات زندگی، حالا یه شوهر خشونتگر هستش یا محیطی که مواد مخدر بیشتر در دسترس هست یا جاهایی مثل سرقت و جرایم دیگه، چقدر اینها آسیب پذیرتر هستن به خاطر همون توانا نبودنشون. و خب همه اینها تبعات ازدواج دختر بچه هستش، به علاوه اینکه گفتم توی مرگ و میر مادران و وضعیت سلامت اینها هم با توجه به برنامه‌های جدید دولت در رابطه با تنظیم خانواده واقعا باید نگران باشیم.
و خانم حسین خان، فکر می‌کنید خانم ناوی پیلای و سایر مقامات بین‌المللی چه تأثیری میتونن در کاهش و یا توقف ازدواج دختر بچه‌ها در ایران داشته باشن؟
ما امیدوار هستیم که با مطرح کردن این ماجرا توی سطح بین‌المللی و توی سطح مقامات سازمان ملل، دولت ایران حداقل مجبور بشه که پاسخگو باشه یا بدونه که دیگران هم دارن این موضوع رو میبینن و این مسئله یک مسئله عادی نیستش بر اساس معیارهای جهانی که ایران هم اونها رو قبول داره یا امضا کرده. حداقل مثلا مثل پیمان نامه جهانی حقوق کودک، دختران و پسران زیر 18 سال کودک محسوب میشن و هیچ کس نمیتونه اونها رو به ازدواج مجبور کنه. با توجه به اینکه خانم ناوی پیلای خواستن که مذاکرات حقوق بشر هم توی مذاکرات با ایران مطرح بشه، خب امیدوار هستیم که این هم یکی از موارد باشه، اینطور نباشه که فکر کنن که خب این موضوع کم اهمیتی هستش و فعلا برن و مواد حقوق بشری که بیشتر خبری هست رو پیگیری کنن. و این آمارها حداقل نشون میده که وضعیت سلامت، وضعیت سلامت روح و روان و جسم این دختر بچه ها چقدر در خطر هستش و این خطر چقدر گستره عظیمی داره و هزاران زن رو داره هر سال درگیر میکنه.
شرمنده گفتگوی من رویا کریمی مرج با مریم حسین خواه، محقق سازمان عدالت برای ایران ساکن لندن بودیم. شما هم میتونید تجربیاتتون و نظراتتون رو در مورد ازدواج در سنین کمتر از 18 سال با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید با این شماره تماس بگیرید: 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید با این آدرس zan@radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. به این صفحه بپیوندید و در جریان آخرین برنامه‌های تهیه شده صدای دیگر قرار بگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.